شهید محمد مهدی مالامیری که امشب مجلس ختمشونه تو مسجد اعظم و اولین روحانی است که توی این درگیری های سوریه به شهادت رسید. یه هفته دو هفته قبل بود که عرض کردم که تقریبا 5 نفر از دوستانی که اینجا این بستش می آوردن تو سوریه شهید شدند. یکیشون همین آقای مالامیریست که از مستشکلین این درسم بود، همیشه اینجا می نشست و خیلی هم اشکال می کرد. ایشون امشب شب مجلس ختمی برای شهادت ایشون گرفته شده و انشاءالله شرکت بکنید و خداوند انشاءالله روح ایشون رو با شهدای کربلا محشور کنه. یک فاتحه هم برای شادی روح مطهرش بخونه. ایشون از کسانی بود که پارسال خیلی هم اشکال میکردم، یه گاهی وقتا من عصبانی میشدم از دستش، ولی بسیار طلبه یه فاضلی بود و خودشم تدریس داشت توی حوزه و خیلی هم توی سوریه خدمت کرد و تو همین کارهای رزمی هم بود، یعنی صرفا کار تبلیغی نبود، خودش مسئولیتی هم داشت و یه گروهی هم ظاهرن با ایشون بودن که اونا خیانتی کردن و ایشون به شهادت رسید. جنازش رو هم نیاوردن، یعنی جنازش هم به دست همین داعش افتاده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب در تنبیهات استصحاب دومین تنبیهی که در کفای ذکر شده اینه که آیا باید تو استصحاب متیقن سابق و شک لاحق داشته باشیم، به این معنا که اون متیقن یقینی هم باشه، یعنی یقین به حدوث چیزی داشته باشیم و بعد شک در بقا بکنیم. آیا شرط استصحاب اینه یا این که نه اگرم چیزی یقینم در سابق نبوده اما به صورت تعبدی اثبات شده، اینجا هم می شود استصحاب جاری بکنیم. حالا به عنوان مثال عرض می کنم، اگر که دو تا شاهد عادل دیروز شهادت دادن که این فرش نجسه، ما یقین نداریم که فرش نجسه ها، اما دو تا شاهد عادل شهادت دادند و امروز شک داریم که فرش پاکه یا نجسه، آیا میشه استصحاب بکنیم یا استصحاب جاری نیست؟ اگر کسی بگوید تو استصحاب یقین سابق میخواییم، ما یقین سابق نداریم به خاطر اینکه این فرش یقین ندارم که قبلا نجس بوده، دو تا شاهد عادل میگفتن نجسه، آیا میشه این چیز حساب جاری کنیم یا خیر؟ و مثال روشن ترش این که اگر یک چیزی قبلاً با یک دلیل شرعی ثابت شد، مثلا با آیه قرآن یا با روایت چیزی ثابت شد. بعدن شک کردین که اون حکم باقیست یا باقی نیست، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا خیر؟ اگر کسی بگه تو استصحاب یقین سابق می خواهیم و شک لاحق، اینجا یقین سابق وجود نداره، به خاطر اینکه اون روایت ظنه نه علم. و اگر کسی بگوید در استصحاب یقین ملاک نیست، ملاک تو استصحاب فقط بقاه، یعنی هر وقت شک در بقا داریم استصحاب جاری میکنیم. متیقن سابق یقین توش لحاظ نشده. متیقن سابق یعنی ثبوت قبلی، ثبوت قبلی. اگر یک چیزی قبلا ثابت شده، حالا یقینی یا ظنی یا هرچی، اگر یک چیزی قبلا ثابت شده، حالا که شک دارید استصحاب بکنید. آیم درسته که صدورش قطعیه ولی دلالتی ظنیه. حالا یه مثالی رو عرض میکنم، حالا این مثال رو اینو برای این که ببینید شبهه خیلی شبهه جدیه، تا وقت بعد فرماش آخوند را بگویم و دیگران رو. مثالش اینه که اگر که یک مرجع تقلیدی فتوا داد که مثلا یه چیزی نجسه، مثلا اومد گفت که عرق جنوب از حرام نجس است، اگه یه فتوای اینجوری بود و بعد از مدتی این آقا این مرجع تقلید فتواش عوض شد، مثلا نظرش عوض شد، یا مثلا غساله نجس را قبلا این آقا میفرمود که نجسه، حالا فتواش عوض شد میگوید که غساله پاک. حالا اگر شما الان شک کردید که این فتوای جدید آقا درسته یا نه، شک کردید که فتوای جدیده ها درسته یا نه، میشه استصحاب بکنید یا نه؟ بگویید که قبلا که فتوای آقا این بود که عرق جنوب از حرام نجس، الانم شک دارم که پاکه یا نه، استصحاب نجاست بکنید. اونی که شما قبلا می دانستید نجسه یقین به نجاست نداشتید، فقط دلیل بر نجاست داشتید نه یقین به نجاست. اینجا میشه استصحاب جاری کرد یا استصحاب جاری نمیشه؟ آره، حق شک کردن که داره، حق استصحاب جاری کردن داره یا نه؟ چرا نداره؟ توی عروت الوثقا نوشته که مقلد در شبهه موضوعی میتواند استصحاب جاری بکند، تو عروت الوثقا. خب آقای آخوند در کفایه اینجوری فرموده، فرموده که ملاک در استصحاب یقین سابق نیست. استصحاب معنیش اینه ها، هر شیئی که قبلا ثابت بوده است یا ثابت نبوده، مثلا یه چیزی تعلیقیه، یه چیزی فرضیه، یک چیزی مقدره، فرضه. اگر شک کردید در بقایش، استصحاب جاریست. یعنی هرگاه موضوع سابق یقینی نبود بلکه فرضی بود، میشه استصحاب جاری بکنید در همون فرض.
این وقتی که فتوای فقیه عوض میشه، در واقع موضوعاتم کنن تغییر پیدا کنید، یه اصلا جایی برای استصحاب نمیدونید.
چرا؟ خب آخو فتواش بله، این نجسه، حالا فتواش اینه که پاک. شما یقین دارید که فتوای الان درسته؟ خب یقین ندارید دیگه، پس شک دارید. اگر که شما یقین داشتید که فتوای آقا صحیحه، میگفتید که خب قبلا یقینا این مثلا نجس بود، الانم یقینا پاک است. ولی اینه که نمیتونید بگویید که خب همین وقتی مقلدید، پس شک دارم که آقا درست فتوا داده یا نه استصحاب بکنه فتوای قبلی. خب چرا شک که داریم؟ خب این حالا تو اون بحث موضوع شناسی من مفصل بحث کردم که نه، حتی تشخیص موضوع تو موضوعات خارجی هم کار فقیه هست، خلافا لینه که میگن که شأن فقیه اصلا تشخیص موضوع نیست، نه هست. این که گاهی وقتان یه مثال میزدم هدفم همین بود، یا مثلا فرض کنید که سنی ها کوس ماهی رو حلال میدونند، شیعه ها در طول تاریخ کوس رو نمیخوردن و میگفتن حرامه. اختلاف شیعه و سنی هم سر اینه که کوس فلس داره یا فلس نداره. اگر که بگیم که مجتهد خودش باید نظر بده که کوسه فلس دارد یا فلس ندارد. یه فلسایی هست مثل ناخونه آدمه، این هست که روی ماهی هاست. یه فلسهایی هست مثل نوک مداده. نوک مداد چجوریه؟ یه فلسه اینجوری و کوسه اینجوری داره، مثل ناخونه ندارد که رو ماهی ها. فلسه اینجوره مورد. خب اگر که به عرف مراجعه کنید، عرف میگه اینا فلس نیست، اینا استخونه که رو کوسه است. اما اگر کسی مثلا بگه من از آیات یا از ربایات اینجوری استفاده میکنم که اینا فلس، ولی زبان کوسه میشه حلال. اینا رو من اون بسا مفصل بحث کردم و نظر منم اینه که فقیه باید اینجور موضوعات رو نظر بده و تو اینجور موضوعات هم باید از فقیه تقلید بکنیم. خیلی خوب، آقای آخوند در کفایه یک اشکالی رو مطرح کرده. اشکال اینه که فرموده این بحث در صورتی که ما قائل به طریقیت بشویم وارده، زیرا بنابر طریقیت باید بگوییم که این روایات حجیتشون از باب طریق الالواقع. منجز یا مؤثرند. اگر مطابق با واقع بود آدم به واقع میرسونه، اگر نبودم که هیچ، فقط یه عذر. برای آدم درست میشه. اما اگر کسی قائل به سببیت باشه، مثل اکثر اهل سنت، در این صورت باید بگوییم که اماره هیچ وقت خطا نداره. خود قیام اماره باعث می شود، یعنی همین که یه حدیث داریم، این باعث می شود که مضمون حدیث را خداوند جعل بکنه. هر حدیثی هر چه که میگوید، شارع میگه منم همینو میخواستم بگم، ولی ذاتی تو روایات احتمال خطا و اشتباه و این چیزا وجود نداره. همین دیگه، اهل سنت چون مسببن همیشه سببیت قائلن. به نظر اهل سنت همیشه چیزی که قبلا ثابت شده به وسیله روایت یا آیه، او دیگه میشه یقین. وقتی دو تا شاهد عادل گفتن این فرش نجسه، یقینا نجسه، اصلا نجس میشود. بلذا همیشه حالت سابقه میشه چی؟ متیقن. بلذا دیگه اصلا جای این بحثا پیش نمیاد که بگیم متیقن باید یقینی باشه یا غیر یقینی، این بحثا دیگه پیش نمیاد. این مطلبی که کفایه فرموده، ولیکن این مطلب کفایه قابل نقده. نقدش هم اینه که این سببیتی که اهل سنت قبول دارند، این سببیتی که اونها میگویند، دو جوره. یه مرتبه سببیت به این معناست که هر وقت اماره حدیثی آیه، هر وقت اماره‌ای بر چیزی قائم شد، این اماره باعث می شود که مصلحتی در اون شیء ایجاد شود و شارع هم طبق اون مصلحت حکم بکنه. این یک صورت سببیته. یه مرتبه اینه که میگیم نه، خود اماره خودش مصلحته، نه اینکه مصلحتی ایجاد میکنه. به عبارت دیگر، یه مرتبه قیام اماره خودش علت مصلحت هست که مصلحت رو ایجاد کند، یه مرتبه قیام اماره علت مصلحت نیست، خودش مصلحته. یه وقت میگیم مصلحت در اون متعلق ایجاد میشود، یه وقت اینجوری میگیم، یه وقت میگیم که نه، مصلحت به خود عمل به این اماره است. به عبارت دیگه، این مصلحت سلوکیه شیخ انصاری رو شنیدید. شیخ انصاری اینجوری میفرمود خود عمل به روایات مصلحت داره، اینم یه نوع سببیت ها. این خلاف طریقیته، یه نوع سببیت، اینم یه نوع مسببه است که شیخ انصاری پذیرفته. شیخ میگوید عمل کردن به این روایات مصلحت دارد که جبران میکند مصلحت واقع را، اینم یه جور سببیت. اگر کسی این سببیت شیخ انصاری را، این مصلحت سلوکی شیخ را، اگر کسی اینو بپذیره، باز میشود مثل اون طریقیت و باز اون میتونه بحث بکنه که متیقن سابق باید یقینی باشه یا تعبدی بودم اشکالی نداره. پس اینجوری نیست که بگوییم هر کس طریقیت رو پذیرف اون، هر کس سببیت رو پذیرف این، اینجوری نیست. خود سببیت هم انواع و اقسامی داره. این حالا تا اینجا طرح اصل بحث رو نظر درستش رو برمی‌شنم.